صفحه 166. از شیوهی که به او خدمت میکرد خوشش میومد، از احساسی که او در مقام صاحب هتل بودن داشت خوشش میومد، از چهره سوال خورده و جدی او و از دستهای بزرگش خوشش میومد. زن با احساس علاقه به صاحب هتل در را باز کرد و بیرون را نگاه کرد. باران تندتر میبارید. مردی با شنل لاستیکی از توی میدان خالی به طرف کافه میرفت. گربه میبایست جای طرف راست باشد. شاید بهتر بود از زیر لبه پیش آمده بام‌ها حرکت میکرد. همانطور که توی آستانه در ایستاده بود، چتری پشت سرش باز شد. خدمتکاری بود که اتاقشان را تمیز میکرد. خدمتکار لبخند زد و به ایتالیایی گفت نباید خیس بشین. البته صاحب هتل او را فرستاده بود. زن همراه خدمتکار که چتر را بالای سرش گرفته بود توی راه شنریزی شده پیش رفت و زیر پنجره اتاقشان رسید. میز همانجا بود و رنگ سبز براقش با آب باران شسته شده بود، اما گربه رفته بود. زن ناگهان دلش شکست. خدمتکار سر بالا برد، به زن نگاه کرد. چیزی گم کردین خانم؟ زن آمریکایی گفت اینجا یه گربه بود. یه گربه؟ خدمتکار خندید. یه گربه زیر بارون؟ زن گفت آره، زیر این میز. و بعد گفت وای، خیلی میخواستمش، دلم یه بچه گربه میخواست. وقتی زن به انگلیسی حرف زد، چهره خدمتکار در هم رفت. گفت بیاین برین خانم، باید برگردیم تو، شما خیس میشین. زن آمریکایی گفت گمونم درست میگه. از راه شنریزی شده برگشتند و از در گذشتند. خدمتکار بیرون ایستاد تا چتر را ببندد. خانم آمریکایی که از دفتر می‌گذشت، صاحب هتل از پشت میزش تعظیم کرد. زن در گوشه دلش احساس کوچکی و سرفکندگی کرد. صاحب هتل سبب شد که او خودش را کوچک و در این حال مهم احساس کند. از پلکان بالا رفت، در اتاق را باز کرد. جورج روی تخت بود، مطالعه می‌کرد. مرد کتاب را زمین گذاشت، گفت گربه رو گرفتی؟ رفته بود. مرد که خستگی چشمانش رو درم کرد گفت عجیبه، کجا رفته؟ زن روی تخت نشست، گفت خیلی میخواستمش، نمیدونم چرا اینقدر میخواستمش. من اون بچه گربه بیچاره رو میخواستم. شوخی نیست که آدم یه بچه گربه بیچاره زیر بارون باشه. جورج باز مطالعه میکرد. زن پیش رفت، جلوی آینه میزارهش نشست و توی آینه دستی به خودش نگاه کرد. نیمروخش رو بررسی کرد، البته از یک طرف و بعد از طرف دیگر. سپس پشت سر و گردنش رو برانداز کرد. زن باز به نیمروخش نگاه کرد و گفت به نظر تو این فکر خوبی نیست که بذارم موهام بلند بشه؟ جورج سر بالا کرد و پشت گردن زن رو دید که مثل پسرها کوتاه شده بود. من همینطور که هست دوست دارم. زن گفت من که ازش خسته شدم، از این که شکل پسرها شدم خسته شدم. جورج توی تخت جابجا شد. از وقتی زن شروع به صحبت کرده بود چشم از او بر نداشته بود. گفت همینطوری خیلی قشنگی. زن آینه را روی میز آرایش گذاشت و پشت پنجره رفت. بیرون را نگاه کرد، داشت تاریک میشد. زن گفت دلم میخواد موهام محکم و صاف عقب بکشم و یک گره بزرگ پشت سرم کنم و حسش کنم. دلم میخواد یه بچه گربه داشتم، روی دامنم مینشوندم و وقتی نازش میکردم خورخور میکرد. جورج از روی تخت گفت اهه، و دلم میخواد پشت یه میز بشینم و توی ظرفای نقره خودم غذا بخورم و دلم میخواد شمع هم سر میز روشن باشه. دلم میخواد بهار بشه. دلم میخواد موهامو جلوی آینه برس بزنم و دلم یه بچه گربه میخواد و دلم یه لباس نو میخواد. جورج گفت در دهنتو بذار، برو یه چیزی بخون. و باز مشغول مطالعه شد. زن از پنجره بیرون را نگاه میکرد. در این وقت هوا کاملا تاریک شده بود و هنوز روی درختان نخل باران میبارید. زن گفت چی کار کنم؟ دلم گربه میخواد. حالا که موهام بلند نیست و هیچ سفری ندارم، یه گربه که میتونم داشته باشم. جورج گوش نمیداد، کتابش را مطالعه میکرد. زن از پنجره بیرون را نگاه میکرد. چراغهای میدان روشن شده بود. یه نفر به در زد. جورج سرش را بلند کرد، گفت بیاین تو. خدمتکار توی درگاه ایستاده بود. یک گربه گلباقالی بزرگ را محکم به بدنش گرفته بود. گربه در راستای تنش آویزان بود. گفت معذرت میخوام، صاحب هتل از من خواهش کردن این گربه را برای خانم بیارم. صفحه 171. تپه های چون فیل های سفید. نه سایه بود نه درختی و ایستگاه میان دو ردیف خط آهن زیر آفتاب قرار داشت. در یک سکوی ایستگاه سایه گرم ساختمان افتاده بود و از در باز نوشگاه پرده ای از مهره های خیزران به نخ کشیده آویخته بود تا جلوی ورود پشه ها را بگیرد. مرد آمریکایی و دختر همراهش پشت میزی بیرون ساختمان در سایه نشسته بودند. هوا بسیار داغ بود و 40 دقیقه دیگر قطار سری و سیر از مقصد بارسلون می رسید. در این محل طلاقی دو خط 2 دقیقه توقف میکرد و به سوی مادرید راه میافتاد. دختر پرسید چی بخوریم؟ کلاهش رو از سر برداشته و روی میز گذاشته بود. مرد گفت هوا خیلی گرمه. خوب آبجو بخوریم. مرد رویش را به سوی پرده کرد و گفت دوس سروساس پنوشت دوتا آبجو میم ادامه ماست. زنی از آستانه در پرسید گیلاس بزرگ؟ بله دو گیلاس بزرگ. زن دو گیلاس و دو زیر گیلاسی مهوتی آورد. زیر گیلاسی ها و دو گیلاس را روی میز گذاشت و به مرد و دختر نگاه کرد. دختر به دور دست به خط تپه ها چشم دوخته بود. تپه ها زیر آفتاب سفید میزد و اطرافشان قهوه‌ای و خشک بود. دختر گفت مثل فیل های سفیدن. مرد گیلاس خود را سر کشید. من هیچ وقت تپه سفید ندیدم. چشم دیدن نداری؟ مرد گفت دارم. حرف تو که چیزی رو ثابت نمی کنه. دختر به پرده مهرهی نگاه کرد. گفت روی پرده با رنگ چیزی نوشتن، معناش چیه؟ آنیس دلترو، یه جور مشروبه، امتحانش کنیم؟ مرد از پشت پرده صدا زد بیاین اینجا. زن از نوشگاه بیرون آمد. 4 ریال میشه. دوتا آنیس دلترو میخوای؟ با آب؟ تو با آب میخوری؟ دختر گفت نمیدونم. با آب خوشمزه است؟ خوشمزه است. زن پرسید با آب میخورین؟ بله با آب. دختر گفت طعم شیرین بیان میده و گیلاس رو روی میز گذاشت. همه چیز همین طعمو داره. دختر گفت آره همه چیز طعم شیرین بیان میده، به خصوص چیزهایی که آدم مدت‌های زیادی چشم به راهشون باشه، مثل افسنتین. ول کن دیگه بابا. دختر گفت تو شروع کردی. به من که خوش میگذشت. به من خیلی خوش میگذشت. خب بذار باز هم بهمون خوش بگذره. خیلی خوب، منم همین کارو میکردم. در اومدم گفتم کوها مثل فیلهای سفیدن. این حرف جالب نبود؟ جالب بود. دلم میخواست این مشروب تازه رو امتحان کنم. همه ما این کارو میکنیم، به چیزها نگاه میکنیم، مشروب تازه امتحان میکنیم. غیر از اینه به گمونم همینطور باشه. دختر به تپه ها نگاه کرد. گفت تپه های قشنگیه، خیلی هم مثل فیلهای سفید نیست. یعنی آدم وقتی از پشت درخت ها نگاه کنه پوستشون رو سفید میبینه. یه مشروب دیگه بخوریم؟ باشه. باد گرم پرده مهره‌ای را رو به میز حرکت داد. مرد گفت آبجوی خنک می‌چسبه. دختر گفت عالیه. مرد گفت جگ، باور کن یه عمل خیلی ساده است، باور کن اسمشو عمل هم نمیشه گذاشت. دختر به زمین که پایه‌های میز رویش بود نگاه کرد. جگ، میدونم که به حرفم گوش نمیدی، اما باور کن ترسی نداره، فقط هوا وارد می‌کنن. دختر لام تا کام حرفی نزد. من همراهت میام، تو هر وقت طول بکشه پیشت میمونم، فقط هوا وارد میکنم. بعد انگار نه انگار. بعد چیکار کنیم؟ خوش میگذرونیم درست مثل اول. از کجا اینطور خیال میکنی؟ آخه این تنها چیزیه که موی دماغ ماست، تنها چیزیه که سد راه خوشبختی ماست. دختر به پرده مهره نگاه کرد، دستش رو دراز کرد و دو رشته مهره را گرفت. فکر میکنی کاربارمون رو به راه میشه و خوشبخت میشیم؟ البته ترسی نداره، خیلی ها رو میشناسم که این کارو کردن. دختر گفت پس من هم همین کارو میکنم که گفتی. بعد همشون خوشبخت شدن؟ مرد گفت خب اگه دلت نمیخواد مجبور نیستی، اگه دلت نمیخواد مجبورت نمیکنم، اما مثل آب خوردنه. تو واقعا دلت میخواد؟ نظر منو بخوای این بهترین کاره، اما اگه واقعا دلت نمیخواد مجبورت نمیکنم. اگه این کارو بکنم تو خوشحال میشی و همه چیز مثل اول میشه. اون وقت دوستم داری؟ من الانم دوستت دارم، خودت میدونی دوستت دارم. میدونم، اما اگه این کارو بکنم و بعد بگم چیزها مثل فیلهای سفیدن، اون وقت دوباره همه چیز رو به راه میشه و تو راضی میشی. من راضی میشم، الانم راضیم، اما فقط یه گوشه دلم ناراضیه. خودت خبر داری وقتی ناراحت باشم چه حالی دارم. اگه این کارو بکنم دیگه ناراحت نیستی؟ من ناراحت نیستم، چون واقعا مثل آب خوردنه. پس این کارو میکنم چون حال خودم برام مطرح نیست. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم حال خودم برام مطرح نیست، اما برای من مطرحه. خب باشه، اما برای خودم مطرح نیست و دست به این کار میزنم تا کارها رو به راه بشه. اگه اینطور فکر میکنی نمیخوام دست به این کار بزنی. دختر از جا برخاست و قدم زنان به انتهای ایستگاه رفت. در سوی دیگر کنار ساحل ایبرو مزارع گندم و صف دراز درختها دیده میشد. دورتر در آن سوی رودکوها به چشم می‌خورد. سایه ابری از روی گندمزار می‌گذشت و دختر از پشت درخت‌ها رودخانه را نگاه می‌کرد. دختر گفت میشه اینها هم مال ما باشه؟ میشد همه چیز مال ما باشه، اما روز به روز از خودمون بیشتر دورشون می‌کنیم. چی گفتی؟ گفتم میشد همه چیز داشته باشیم. میشه همه چیز داشته باشیم؟ نه نمیشه. میشد همه دنیا مال ما باشه؟ نه نمیشه. میتونیم همه جا بریم؟ نه نمیتونیم، دیگه مال ما نیست. مال ماست؟ نه نیست. وقتی چیز رو از آدم میگیرن دیگه گرفتن. هنوز که نگرفتن. ببینیم و تعریف کنیم. مرد گفت برگرد بیا تو سایه، این فکر و خیالها رو نکن. دختر گفت: من فکر و خیال نمی کنم، من از همه چیز خبر دارم. نمی خوام کاری رو بکنین که دلت نمی خواد. دختر گفت: حتی کاری که به حال من نسازه. می دونم باز هم آبجو بخوریم. باشه، اما باید درک کنی که. دختر گفت: من درک می کنم. بهتر نیست دیگه درشو بذاریم؟ پشت میز نشستم و دختر به جانب تپه‌های خشک دره چشم دوخت و مرد به دختر و میز نگاه کرد. مرد گفت: باید درک کنی که اگه تو دلت نخواد، من 70 سال نمیخوام دست به این کار بزنی. اگه برات مهمه، من با کمال میل پای همه چیزش وامیستم. مگه برای تو مهم نیست؟ میتونستیم با هم سر کنیم. البته که مهمه، اما من کسی رو جز تو نمیخوام، کسی دیگه رو نمیخوام و میدونم که مثل آب خوردنه. بله، گفتنش مثل آب خوردنه. تو هر حرفی میخوای بزن، اما من میدونم. میخوام لطفی در حق من بکنی. هر کاری بگی میکنم. میخوام خواهش کنم. خواهش کنم. خواهش کنم. خواهش کنم. خواهش کنم خفشی. مرد حرفی نزد، اما به کیف‌های کنار دیوار ایستگاه نگاه کرد. برچسب همه هتل‌هایی که شب‌ها رو در آنها گذرانده بودند رویشان دیده میشد. مرد گفت: من نمیخوام کاری کنی. دیگه حرفشو نزنی. دختر گفت: الان دیگه جیغ میکشم. زن با 2 گیلاس آبجو از لای پرده بیرون آمد و آنها را روی زیر گیلاسی مرتوب گذاشت. زن گفت: قطار 5 دقیقه دیگه میرسه. دختر پرسید: چی گفت؟ گفت که قطار 5 دقیقه دیگه میرسه. دختر از روی تشکر با چهره بشاش به زن لبخند زد. مرد گفت: بهتر کیف ها رو ببرم اون طرف ایستگاه. دختر به اون لبخند زد: خیلی خوب، پس برگرد تا آبجوها رو تموم کنیم. مرد 2 کیف سنگین رو بلند کرد و ایستگاه قطار رو دور زد و قدم زنان به آن سوی خط رفت. از روی خط آهن سرش رو بلند کرد، اما قطار دیده نمی‌شد. در بازگشت از سالن نوشگاه که در آن مردم به انتظار آمدن قطار چیز می‌نوشیدند گذشت. 1 گیلاس آنیس نوشید و مردم رو نگاه کرد. آنها همه معقولانه انتظار می‌کشیدند. از روی پرده مهره بیرون رفت. دختر که پشت میز نشسته بود به او لبخند زد. مرد پرسید: حالت بهتر شد؟ دختر گفت: حالم خوبه، چیزی نیست، حالم خوبه. صفحه 179. 10 نفر سرخپوست. نیک بعد از مراسم 4 ژوئیه که همراه جو گارنر و خانواده‌اش راهی خانه بود، از کنار 9 سرخپوست مست توی جاده گذشت. یادش آمد که سرخپوست‌ها 9 نفر بودند، چون جو گارنر که در تاریک و روشن غروب عرابه را میراند، اسب را نگه داشت، توی جاده پرید و سرخپوستی را از مسیر چرخا کنار کشید. سرخپوست دمر توی شنها دراز کشیده بود و خواب بود. جو کشان کشان او را به میان بوته‌ها برد و سپس روی اتاقه که عرابه نشست. جو گفت: از شهر تا اینجا با این سرخپوست میشن 9 تا. خانم گارنر گفت: بگو سرخپوست قربتی. نیک با 2 پسر گارنر روی صندلی عقب نشسته بود. سرک کشیده بود ببیند جو سرخپوست را کجای جاده میکشد. کارل گفت: بیلی تیبلشا بود؟ نه، شلوارش این شلوار بیلی بود. تمام سرخپوست ها از اینجور شلوار ها می پوشن. فرانک گفت: من اصلا ندیدمش. وقتی بابا رفت پایین و برگشت، من یه چیزی دیدم، خیال کردم داره مار می کشه. جو گارنر گفت: گمونم امشب سرخپوست ها مارهای زیادی بکشن. خانم گارنر گفت: سرخپوست های قربتی. جلو می رفتن. جاده از بزرگراه پیش می خورد و به طرف تپه ها بالا می رفت. اسبا به سختی عرابه را می کشیدم. بنابراین پسرها پیاده شدم و به راه افتادم. جاده شنی بود. بالای تپه کنار ساختمان مدرسه که رسیدم، نیک برگشت به پشت سرش نگاه کرد. چراغ‌های پاتوسکی و آن طرف خلیج لیتل تراورس چراغ‌های اسکلی اسپرینگ را دید. با سوار عرابه شدم. جو گارنر گفت: اینجا را باید شنریزی کنم. عرابه از توی جاده وارد جنگل شد. جو و خانم گارنر تنگ هم روی صندلی جلو نشسته بودند. نیک در وسط 2 پسر نشسته بود. جاده به زمین بیدار و درختی رسید. درست همینجا بود که بابا اون راسو رو زیر گرفت. جلوتر بود. جو بیان که سرش رو برگرداند گفت: فرقی نمی کنه کجا بوده. هر جا آدم یه راسو رو زیر بگیره، همونجا جون میده برای زیر گرفتن راسو. نیک گفت: من دیشب 2 تا راسو دیدم. کجا؟ کنار دریاچه، کنار ساحل داشتن دنبال ماهی مرده میگشتن. کارل گفت: حتما راکون بودن، راسو بودن. گمانم من دیگه راسو رو میشناسم. کارل گفت: حتما میشناسی، دوست دختر سرخپوست به تور زده دیگه. خانم گارنر گفت: از این حرفا نزن کارل. خب آخه هر دوشون یه جور بومیدن. جو گارنر خندید. خانم گارنر گفت: تو دیگه نخند جو، نمیخوام کارل اینجوری حرف بزنه. جو گفت: راستی راستی دوست دختر به تور زده نیکی؟ نه. فرانک گفت: بابا به تور زده، دختر پرودنس میچلو به تور زده، نزده. هر روز میره دیدنش. نمیرم. نیک که توی تاریکی در وسط دو پسر نشسته بود، از اینکه بر سر دختر پرودنس میچل سر به سرش میگذاشتند احساس سبکی و خوشحالی میکرد، گفت اون دوست دختر من نیست. کارل گفت به حرفش گوش ندین، من هر روز با هم میبینمشون. مادرش گفت کارل ارزه نداره دوست دختر پیدا کنه، حتی یه دختر سرخ پوست. کارل حرفی نزد. فرانک گفت کارل میونه خوبی با دخترها نداره، تو خفه شو. جو گارنر گفت کارل حق با توست، تا حالا هیچ مردی کنار یه زن به جایی نرسیده، به بابات نگاه کن. خانم گارنر طوری خودش را به جو چسباند که عرابه تکان تکان خورد. این حرفا رو میزنی، اما تو دوران جوانیت حتما زنهای زیادی دورت میپلکیدم. شرط میبندم بابا هیچ وقت دوست دختر سرخپوست نداشته. جو گفت به این حرفا گوش نده، مواظب باش برودی رو از چنگ در نیارن نیک. زنش چیزی توی گوشش گفت و جو خندید. فرانک گفت به چی میخندی؟ زن جو گوشزد کرد نگو گارنر. جو باز خندید. جو گارنر گفت پرودنس مال نیکیه، من خودم یه خوبشو دارم. خانم گارنر گفت خدا از زبونت بشنوه. اسبا به سختی از روی شنها پیش می رفتند. جو در تاریکی شلاقش رو به حرکت در آورد. یالا تکون به خودتون بدین، فردا که بار بیشتری باید بکشین. از سراشیب تپه به حال یورتمه پایین می رفتند. به مزرعه که رسیدم همه پیاده شدم. خانم گارنر در رو باز کرد، رفت تو و چراغ به دست بیرون آمد. کارل و نیک چیزها رو از پشت عرابه پایین آوردند. فرانک روی صندلی جلو نشست تا عرابه رو به انبار ببرد و اسبا را باز کرد. یکی از پله‌ها بالا رفت و در آشپزخانه را باز کرد. خانم گارنر توی اجاق آتش روشن می‌کرد. همانطور که روی چوب‌ها نفت می‌ریخت رویش را برگرداند. نیک گفت خداحافظ خانم گارنر، ممنون از اینکه منو آوردین. کاری نکردیم نیک، خیلی به من خوش گذشت. دلمون می‌خواد پیشمون بمونی، همینجا بمون یه چیزی بخور. بهتره برم، گمونم پدر چشم به راهم باشه. خب پس برو به کار، بگو بیاد اینجا. چشم، خداحافظ نیکی. خداحافظ خانم گارنر. نیک از توی حیاط به طرف انبار رفت. جو و فرانک شیر می دوشیدن. نیک گفت خداحافظ، خوش گذشت. جو گارنر بلند گفت نمیخوای بمونی چیزی بخوری؟ خیر نمیتونم، به کارل بگین مادرش کارش داره. باشه، خداحافظ نیکی. نیک با پای برهنه از چمن جلو انباری گذشت. جده انبار بود و شبنم ها پای برهنهش رو خنک میکرد. در انتهای چمن ها از پرچین بالا رفت، توی آبکان به راه افتاد. پایش از گلولای کف آبکان گلالود شد. سپس خودش را بالا کشید و از جنگل خشک آلش گذشت تا اینکه چراغ‌های کلبه را دید. از پرچین بالا رفت، دور زد و به حیاط جلو رسید. پدرش را از پنجره دید که پشت میز نشسته است و در پرتو فانوس مطالعه می‌کند. نیک در را باز کرد و وارد شد. پدرش گفت تعریف کن نیک، خوش گذشت؟ خیلی خوش گذشت بابا، چهارم ژوئیه خوبی بود. گرسنه‌ای؟ خیلی. کفشات چی شده؟ توی عرابه گارنر جامون. بیا بریم توی آشپزخونه. پدر نیک با فانوس جلو رفت، ایستاد و در جایخی رو برداشت. نیک پا به آشپزخانه گذاشت. پدرش توی بشقاب یک تکه مرغ سرد شده گذاشت و با یک پارچه شیر روی میز جلوی نیک جا داد. فانوس رو روی میز گذاشت، گفت شیرینی پای هم هست، برات بیارم؟ عالیه. پدرش روی یک صندلی کنار میزی که رویش مشمع پهن کرده بودن نشست. سایه بزرگش روی دیوار آشپزخانه افتاد. توی فوتبال کی برنده شد؟ پاتوسکی 5-3. پدرش نشسته بود و او را که غذا میخورد تماشا میکرد. لیوانش را از شیر پارچ پر کرد. نیک خورد و دهانش را با دستمال سفره پاک کرد. پدرش دستش را دراز کرد و از تاقچه شیرینی پای را برداشت. تکیه بزرگی برای نیک برید. شیرینی پای زغالخته بود. بابا تو چی کار میکردی؟ صبح رفتم ماهیگیری. چی گرفتی؟ فقط ماهی خاردار. پدرش نیک را که مشغول خوردن شیرینی پای بود تماشا میکرد. نیک گفت امروز بعد از ظهر چی کار میکردی؟ تا کلبه های سرخپوستا رفتم و برگشتم. کسی رو هم دیدی؟ سرخپوستا همه رفته بودن شهر مست کنن. اصلا کسی رو هم دیدی؟ دوستت پرودی رو. کجا بود؟ همراه فرانک. باشه برن تو جنگل بود. تصادفی بهشون برخوردم. گل میگفتن و گل میشنیدم. پدرش به اون نگاه نمیکرد. چی کار میکردم؟ نموندم ببینم. بگو چی کار میکردم. پدرش گفت نمیدونم. صدای خشخششون رو میشنیدم. از کجا میدونی که اونا بودن؟ با چشمای خودم دیدمشون. خیال کردم گفتی ندیدیشون. چرا دیدمشون. نیک گفت گفتی با کی بود؟ فرانک واش برن. چیز بودن؟ چیز بودن؟ چی بودن؟ خوش و خندان بودن گمونم. پدرش از پشت میز بلند شد و از در توری آشپزخانه بیرون رفت. وقتی برگشت نیک به بشقاب نگاه میکرد، داشت اشک میریخت. پدرش کارت رو برداشت و شیرینی پای را ببرد. نیک گفت نمیخوام، بهتره یه تیکه دیگه بخوری. نه میل ندارم. پدرش چیزها را از روی میز جمع کرد. نیک گفت کجای جنگل بودن؟ اون بالا پشت کلبه ها. نیک به بشقابش نگاه میکرد. پدرش گفت بهتره بری بخوابی نیک. باشه. نیک به اتاقش رفت، لباسش رو درآورد و توی رخت خواب دراز کشید. صدای پدرش رو از توی اتاق پذیرایی میشنید. سرش رو توی بالش فرو برده بود و دراز کشیده بود. فکر کرد دلم شکسته. با این حالی که دارم حتما دلم شکسته. پس از مدتی شنید پدرش اتاق را با فوت خاموش کرد و به اتاق خودش رفت. صدای باد را شنید که لابلای درختان بیرون میپیچید و سرمای آن از در توری تو میآمد. مدت زیادی همانطور سرش را توی بالش فرو برده بود و دراز کشیده بود. مدتی که گذشت پرودی را از یاد برد و سرانجام به خواب رفت. در دل شب که بیدار شد صدای باد را که توی درختان سنوبر پشت کلبه میپیچید شنید و نیز صدای امواج دریاچه را که به ساحل میخورد و باز به خواب رفت. صبح باد شدیدی میوزید و امواج بلند را به ساحل میآورد و مدت زیادی بیدار بود تا اینکه به صرافت افتاد. دلش شکسته است. صفحه 187 قناری سوغاتی. قطار به سرعت از جلوی یک ساختمان دراز آجر قرمز با چهار نخل تنومند که در سایهشان میز چیده بود گذشت. در طرف دیگر منظره دریا دیده میشد. سپس بین ساختمان آجر قرمز و خاک‌های رس شکافی به چشم می‌خورد و در پایین دست دریا دیده میشد که با صخره‌ها برخورد می‌کرد. خانم آمریکایی گفت من اینو تو پالرمو خریدم. ما فقط یه ساعت تو ساحل بودیم. صبح یه شنبه بود. فروشنده پولو به دلار میخواست. من یه دلار و نیم بهش دادم. این پرنده هم واقعا قشنگ میخونه. هوای قطار بسیار گرم بود و توی کوپه خواب بسیار گرم بود. از پنجره باز نسیمی نمیوزید. خانم آمریکایی پرده کرکره را پایین کشید و دیگر گهگاه هم منظره دریا دیده نمیشد. در طرف دیگر شیشه بود و بعد راه رو و بعد یک پنجره باز و پشت پنجره درختان خاکالو دیده میشد و یک جاده آلوده به روغن و مزارع یک دست انگور که در آن سوی شان تپه‌های سنگی خاکستری به چشم می‌خورد. از دودکش‌های بلند زیادی دودی بلند بود که به طرف مارسی در حرکت بود و قطار از سرعت خود کم کرد و یک خط آهن را از میان خط آهن‌های زیاد که به ایستگاه می‌رسید در پیش گرفت. قطار 20 دقیقه در ایستگاه مارسی توقف داشت و خانم آمریکایی یک شماره روزنامه دیلی مایل و نیم بطر آب معدنی اویار خرید. روی سکوی ایستگاه کمی قدم زد اما از نزدیک پلکان دور نمی‌شد، چون قطار توی کرن که 20 دقیقه توقف کرده بود بیان که علامت بدهد به راه افتاده بود و او به موقع سوار شده بود. خانم آمریکایی اندکی گوشش سنگین بود و می‌ترسید که سوت حرکت قطار زده شود و او نشنود. قطار که از ایستگاه مارسی راه افتاد در پشت سر نه فقط محوطه تغییر خط قطار و دود کارخانه بلکه شهر مارسی بان بندرگاه و تپه‌های سنگی پشت آن و بقایای آفتاب که در آب فرو می رفت دیده می شد. با تاریک شدن هوا قطار از جلوی کلبه روستایی که در آتش می سوخت گذشت. ماشین ها توی جاده متوقف می شدن و لوازم خواب و چیزهایی را که از کلبه بیرون می آوردن توی مزرعه می ریختن. آدم های زیادی شاهد سوختن کلبه بودن. هوا تاریک شده بود که قطار به آوینون رسید. عده پیاده و سوار شدند. فرانسوی هایی که به پاریس برمی گشتند از کیوسک‌های روزنامه فروشی روزنامه فرانسوی خریدند. در سکوی ایستگاه همه جا سرباز سیاه پوست دیده می شد. آنها اونیفرم قهوه‌ای به تن داشتند، بلندقد بودند و صورتشان زیر چراغ برق می درخشید. صورتشان بسیار سیاه بود و آدم از قد بلند آنها تعجب می کرد. قطار ایستگاه آوینون و سیاه پوست ها را که آنجا ایستاده بودند پشت سر گذاشت. گروهبان کوتاه قد سفید پوستی کنار آنها بود. باربر توی کوپه خواب سه تخت را که توی دیواری قطار کار گذاشته شده بود پایین کشید و برای خواب آماده کرد. در طول شب زن آمریکایی بیان که خواب به چشمش برسد دراز کشید، چون قطار سریع و سیر بود و بسیار تند حرکت می‌کرد و او از سرعت قطار در شب می‌ترسید. تخت خانم آمریکایی کنار پنجره بود. قناری که از پالرمو آورده بودند و پارچه روی قفسش کشیده بودند دور از کوران هوا توی راهروی بود که به دستشویی می‌رسید. بیرون کوپه یک لامپ آبی روشن بود و شب تا صبح قطار به سرعت حرکت می‌کرد و خانم آمریکایی بیدار بود و منتظر سانحه بود. صبح قطار نزدیک پاریس بود و خانم آمریکایی که از دستشویی بیرون آمد با اینکه نخوابیده بود میان سال بسیار بهداشتی به آمریکایی میزد. پارچه را از روی قفس برداشت و آن را توی آفتاب آویزان کرد. برای صرف صبحانه راهی واگن غذاخوری شد. به کوپه خواب که برگشت تخت‌ها را توی دیواره قطار هول داده بودند و به صورت صندلی درآورده بودند. قنوری بالهایش را زیر نور آفتاب که از پنجره باز می‌آمد تکان می‌داد و قطار به پاریس خیلی نزدیک شده بود. خانم آمریکایی گفت عاشق آفتابه، یه ذره وقت دیگه چهچههاشو شروع میکنه. قناری بالهایش رو تکان داد و لابلای آنها نوک زد. خانم آمریکایی گفت من همیشه عاشق پرنده ها، دارم میبرمش خونه برای دختر کوچولو، اینها الان داره میخونه. قناری چهچههی زد و پرهای اطراف گلویش متورم شد. آن وقت دوباره لابلای آنها نوک زد. قطار از روی رودخانه عبور کرد و از دل جنگلی گذشت که بسیار خوب به آن رسیده بودم. آن وقت تعداد زیادی شهرک هومه پاریس را پشت سر گذاشت. شهرک ها تراموا داشتند و روی دیوارهای روبروی قطار آگهی های بزرگ تبلیغاتی، کالاهای بول ژاردینه، دوبونه و پرنو دیده می شد. تمام جاهایی که قطار پس از صرف صبحانه از دل آنها می‌گذشت شبیه جاهایی بود که پیش از صبحانه گذشته بود. مدتی به گفته‌های خانم آمریکایی که با زنم صحبت می‌کرد گوش ندادم. خانم آمریکایی پرسید شوهر شما هم آمریکاییه؟ زنم گفت آره، ما هر دو نفرمون آمریکایی هستیم. خیال می‌کردم انگلیسی هستید. نه اصلا. من گفتم شاید علتش اینه که من بند شلوار می‌بندم. نوک زبانم بود که اصطلاح آمریکایی‌ها را به کار ببرم، اما برای حفظ شخصیت انگلیسی خودم اصطلاح انگلیسی‌ها را به کار بردم و گفتم بند شلوار. خانم آمریکایی نشنید، راستی راستی کر بود، لبخانه می‌کرد و من رویم به طرف او نبود. از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم. آن وقت دنبالی حرفایش را گرفت. می‌گفت من خیلی خوشحالم که شما آمریکایی هستید. شوهرهای آمریکایی بهترین شوهرهای دنیان. راستش برای همین بود که ما از اروپا راه افتادیم. دختر من توی ویووی عاشق یه مرد شد. آن وقت مکس کرد. سپس گفت کشته مرده همدیگه شدن. باز به دنبال مکس گفت البته من اونو در بردم. زنم گفت بالاخره دخترتون از سرش بیرون کرد یا نه؟ خانم آمریکایی گفت خیال نمی کنم، نه خواب داره نه خوراک. من خیلی سعی کردم اما اون دیگه به هیچی توجه نداره، هیچی براش مهم نیست. نمیتونستم رضایت بدم با یه خارجی ازدواج کنه. آن وقت به دنبال مکس گفت یه بار یه نفر، یه رفیق خیلی خوب در اومد بهم گفت هیچ خارجی نمیتونه برای یه دختر آمریکایی شوهر خوبی بشه. زنم گفت آره گمونم همینطور باشه. خانم آمریکایی از کت چرمی زن من خوشش اومد. معلوم شد که خانم آمریکایی 20 سالی هست که لباسایش رو از همون مغازه دوکوتور خیابان سن آنوره می خریده. آنها اندازه هایش رو داشتن و خانم فروشنده که او را می شناخته و سلیقه‌اش رو می دانسته لباس ها رو برایش انتخاب می کرده و بعد به آمریکا می فرستاده. لباس ها به اداره پست، جایی که او شمال شهر نیویورک زندگی می کند می رسیده و حقوق گمرکی که به آنها تعلق می گرفته هیچ وقت زیاد نبوده، چون لباس ها رو برای ارزیابی همونجا توی اداره پست باز می کردم و لباس ها همیشه ظاهر ساده ای داشته و از طول طلایی و تزیینالاتی که لباس ها رو گران قیمت نشان می دهند خبری نبوده. پیش از فروشنده کنونی که اسمش ترزاست، فروشنده دیگری بوده به اسم آملی. روی هم رفته توی این 20 سال فقط همین دو نفر فروشنده بودن. لباس‌ها رو همیشه یک خیاط زن می‌دوخته. قیمت‌ها هم بالا رفته اما تفاوت مبلغ ارز موضوع رو جبران می‌کرده. آنها اندازه های دخترش رو هم داشتن. او بزرگ شده بود و حالا احتمال نداشت که اندازه چیزی زیاد تغییر کرده باشد. قطار حالا وارد پاریس می شد. سنگربندی ها را صاف کرده بودن اما جایشان علفی سبز نشده بود. واگن های زیادی روی خط آهن ها ایستاده بودن. واگن های غذاخوری چوبی قهوه‌ای و واگن های خواب چوبی قهوه‌ای و ساعت 5 آن شب قرار بود راهی ایتالیا بشود. البته قطار ما معلوم نبود ساعت 5 راه بیفتد. روی واگن ها نوشته بودند پاریس رو و واگن های هم بود که روی سقفشان صندلی داشتند و در ساعت های مشخصی آدم ها تمام این صندلی ها را پر می کردند و بین شهر و حومه اطراف می رفتند و می آمدند و از جلوی خانه های سفید و پنجره های زیاد خانه ها می گذشتند. البته معلوم نبود که این روال هنوز هم ادامه داشته باشد. تا آن وقت کسی صبحانه نخورده بود. خانم آمریکایی به زن من گفت مردهای آمریکایی بهترین شوهرهای دنیا هستند. من داشتم ساکا را پایین می‌گذاشتم. مردهای آمریکایی تنها مردهایی هستند که به درد ازدواج کردن می‌خورند. زنم پرسید شما کی از ویووی اومدین؟ این پاییز که بیاد میشه 2 سال. میدونین من دارم این قراری رو برای دخترم میبرم. اون مردی که دخترتون عاشق شده بود سوئیسی بود؟ خانم آمریکایی گفت آره، از یه خانواده اصیل اهل ویووی بود. قرار بود مهندس بشه. توی ویووی همدیگر رو دیده بودم. دوتایی میرفتن حسابی راهپیمایی میکردن. زنم گفت من میدونم ویووی چجور جاییه، ما اصلمون اونجا بودیم. چیزی میگین؟ حتما خیلی خوش گذشته. گوین که از اینکه دخترم عاشق این بابا شده بود روزگار نداشتم. زنم گفت ویووی جای خیلی قشنگیه. خانم آمریکایی گفت آره خیلی قشنگه، کجاش بودین؟ زنم گفت ما تو تروا گرونه بودیم. خانم آمریکایی گفت اینجا هتل قدیمی قشنگیه. زنم گفت آره ما یه اتاق خیلی قشنگ داشتیم و تو پاییز ییلاقش واقعا قشنگ بود. شما تو پاییز اونجا بودین؟ زنم گفت آره. داشتیم از جلوی سه واگن که تصادف کرده بودن میگذشتیم. واگن‌ها آشولاش شده بودن و سقف‌هایشان شکم داده بود. من گفتم نگاه کنین یه واگن تصادف کرده. خانم آمریکایی نگاه کرد و آخرین واگن را دید. گفت من شب تا صبح از همین میترسیدم. گاهی من دلم شور میزنه، چیزایی حس میکنم. دیگه هیچ وقت شب با قطار سریع و سیر سفر نمیکنم. قطارهای راحت دیگه هم هستن که تون نمیرن. سپس قطار به تاریکی گاردلیون رسید و متوقف شد و باربرها خودشان را به پنجره ها رساندند. من ساکا را از پنجره بیرون دادم. بعد ما خودمان را به درازی تاریک سکو رساندیم و خانم آمریکایی خودش را به دست یکی از سه آدم شرکت کوک سپرد.